بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده و سبک زندگی، استاد زیبایی نژاد، جلسه هفتم، 18 آبان 94.
یه موضوعی که بهش کم توجه میشه تو بحث سبک زندگی، خیلی روش تاکید کنید، تو ارتباطی که با پدرهای خانواده و مادرهای خانواده، مخصوصا مادرها، گرفته میشه، یه اتفاقی که ناخودآگاه میفته بحث غیریت سازی در خانواده است. غیریت سازی تو عرصه سیاسی هم هست، تو خیلی چیزا هست، تو اصلا فرهنگ، تو مواز فرهنگی اخلاق تربیتی هم هست. این که شما با تشکیل خانواده یک غیریت های ساخته میشه، یعنی ما میشیم یک محدوده ای، غیر از ما میشن دیگران دیگه. گفتم تو جلسات قبل این میگن غیریت سازی، که ما فرض میکنیم رهبری معظم تو صحبت هاشون خیلی میخوان غیریت سازی کنن نسبت به امریکا، که مرز بین خودشون و مرز بین مسلمان ها و امریکا باز بشه، حواستون باشه فلان. گاهی وقتا غیریت سازی ها در عرصه خانوادگی ناخودآگاه اتفاق می افته. من مثالش براتون میزنم. مادر میخواد به پدر، به فرزندش بگه احترام پدرت حفظ کن. یک طور میگه احترام پدرت حفظ کن که ای از توش در میاد، من و تو ما هستیم، پدر یک دیگری محترمه که باید تو دیگران به پدرت احترام ویژه بگذاری. مثلا مادر رابطه عاطفیش با فرزند زیاده، خود مادرم سرشاخ میشه با پدر. موقعی که پسر میخواد بیاد سرشاخ بشه با پدر، حواست باشه بالاخره پدرته، تو باید حرمتش نگه داری. میبینید اصلا سبک وروده به بحث سبکیست که نشون میده یه مای وجود داره، یه پدر وجود داره، اون پدر بالاخره احترام میخواد. مثل یه هست که میگید عیناً، مثل یه هست که میگید زن پدرت احترام میخواد، انگار میخواد پدر زنت احترام میخواد، همونطور که اونا دیگری هن، پدرت هم دیگری محترمه. حالا شما ببینید این سبک تربیت رو مقایسه کنید با اون سبکی که تو ادبیات دینیمون هست. تو لمعه به نظرم خوندید، شخص میاد از پدرش شکایت میکنه به پیامبر اکرم که دست کرده تو جیب من مثلا پولام برداشته. از نظر حقوقی قابلیت پیگیری داره دیگه. پیامبر اکرم بهش میگن چی؟ انت و مالک لعبیک، هم خودت هم اموالت مال پدره. چی داری میگی؟ اون برو خجالت بکش، آدم علیه پدرش میخواد تردعوا کنه، تو خودت و اموالت مال با پدری. یعنی غیریت سازیه که تو داری میکنی، من پدرم، او چرا دست کرده تو جیب من؟ یعنی او شده او دست کرده تو جیب من، یعنی از اساس غلطه. همین نسبت به مادر فرض کنه اتفاق بیفته، طرف بخواد نسبت به مادرش هم تحت دعوایی بکنه. حواستون باشه تو سبک‌های تربیتی که ما داریم انتقال میدیم به سبک تربیتی دینی، خیلی وقتا ما حواسمون نیست غیریت سازی میکنیم توی تربیت ها. یعنی به فرزند بگیم مادرت غیر محترمه، به فرزند بگیم پدرت غیر محترمه. این اتفاق سنگینیه و اتفاقا اونجایی که احساسات کنترل نمیشه، یعنی احساسات بیاد سر جای عقلانیت میگیره، اینجاها هر جو احساسات بیشتر باشه غیریت ها بیشتر تولید میشه. یعنی زود اونایی که روابط خانوادگیشون خیلی احساسیه، من و چهار خواهرم میشیم، ما خواهرها شما میشن دیگران. حالا ما لطف میکنیم یه احترام میذاریم بالاخره خواهر شوهر هنم، ولی حواست باشه. زود تو فرض بکنم یا توی حلقه دیگری، من همسرم فرزندامون داماد عروسامون میشیم ما، برادرای من برادر شوهر خانم میشن دیگران. تو روابط قوم خویشی مثلا میاد به من میگه وضع دامادمون خوب نیست، کاش که کمکشون میکرد. ولی اگر بخوام مثلا به برادرم یه کمکی بکنم، خانم برایش سخته. چرا به دیگران؟ ما خودمون شد به دیگران داره کمک کنی؟ یه غیریت سازیه داره اتفاق میفته در مناسبات رحمی. تو روایاتی که در مورد ارحام وجود داره، میخوان حواستون باشه شما موقعی که ارتباط با ارحام داری برقرار میکنی، فکر نکن خیلی مثلا تو خود دوزرده گذاشتی، از شاید که لطفی کردی در حق ارحام، هر چی زدی هر گلی زدی به سر خودت داری میزنی. یعنی حواست باشه غیریت نسازی. تو جامعه مؤمنی نشه من که المؤمن اخو المؤمن المؤمن اخو المؤمن، الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم اولا بالمؤمنین، یعنی من از خودتون به خودتون نزدیکترم نسبت به پیامبر و امامتون، که نباید غیریت سازی کنید، که او از خودتون به خودتون نزدیکتره. شما خودتون دیگری امام هستید، نه بالعکسش. تو جامعه اسلامی مؤمن نسبت به مؤمن که حساب دیگری نباید بکنه، ربح المؤمن علی المؤمن حرام. به خود اصلا نگاه منفعت، بله یه موقع روزی تنگ شد مجبوری بالاخره روزی بگذرونی، ولی نگاه منفعت طلبانه نسبت به مؤمن داشته باشید، نگاه ابزاری نسبت به او داشته باشه، پا بذار رو شونه او، خودت بخواد بخواد کی بالا. شما میشید هیئت علمی، اصلا نگاهت به مؤمن باید این باشه که او بنویسه پای شما تموم بشه. بعضی از نهادها رو ببینید بیگاره میکشن از مؤمنین، نویسنده فلان اینا دیگران هستن. بگذار کار بنام او تموم بشه که نوشته 95% خاک خالش او خورده، تام 5% کمک کنه اسم خودت هم نذار کار باشه، بذار بنام او تموم بشه.
هزینه
پرداخت من به اصلا نیست که هزینه رو نهاد پرداخت کرده، اون نهاد باید اسمش باشه بالاخره هزینه داده، ولی شخصی که تو اون نهاد رئیسه که منم، شما 95% عرق ریختی، من اومدم 5% ویرایش نهایی کردم، گفتم مثلا این رول کرد اینجا نوشتی مثلا یه اصلاحات انجام بده، بعد میبینم روش یه مهر گنده زده ویراسته فلانی، یه قدی هم نوشته مثلا فلانی، ما کمک کنید مؤمنه، بذارید کار به نفع هم عمل کنید. این غیریت سازی ها، من در مقابل دیگری، این المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی شما تو شخص آینه است که دوست آینه باشد شو اندرون نگری، به تعبیر سعدی تو باید خودم رو ببینم. این غیریت سازیه نبایستی سوره، او غیر از من، او خود منه. حالا من گاهی وقتا میگم بله من تو آینه میبینم عیوب خودم را فلانو، ولی حواستون باشه که این فاصله گذاری هایی که صورت میگیره، من تو من او من او، اصلش یه بحث غیریت سازی ها فمینیست ها دارن تو بحث های مرد سالاری. سیمون دو بوار میگه زن شده دیگری، مرد شده من. نگاه مرد به زن نگاه دیگری، یعنی من اصلم او حاشیه. گاهی وقتا زن داره از دریچه دید مرد خودشو میبینه، یعنی اون تصویری که مرد از من داره میکنم واقعیت خودم، خودم کوچیک میبینم، خودم حاشیه‌ای میبینم. این حرفیست که اون دارم میزنه، حالا درسته یا نه کارش نداریم، ولی حواستون باشه این غیریت سازی ها میتواند لطمات زیادی رو تو عرصه تربیت به ما بزنه. ولی کلام تا تلمت کنیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما در موضوع کارکردهای خانواده بود. عرض کردیم که بین کارکردهای خانواده و اهداف خانواده باید تمایز قائل شد و در اهداف خانواده این که میبینید المیزان میگه یک هدف برای خانواده هست با هم تکثیر نسله، منظورش هدف نظام، هدف تکوینی، حالا بفرمود هدف خلقت، هدف خداوند برای این که خانواده شکل بگیره یک چیز است و اون این که نسل انسان استمرار بشه. اما هدف به معنای این که فعل اختیاری که من دارم که تشکیل خانواده میدم باهاش بر چه هدفی استواره، اون تصوری که من میکنم هدف غایی در مرحله تصور مقدمه بر فعله، در مرحله تحقق متأخر از فعله. موقعی که میخواد فعل رو انجام میدید او هدف رو اول تصور میکنید، فعل انجام میدید او هدف تحقق پیدا میکنه. او هدفی که به وسیلش مردم تشکیل خانواده میدن دو آقایون معمولا هدف نسل، هدف عرض شود که تأمین نیاز جنسیه، تأمین نیاز عاطفیه، بحث اینطوری. تو خانم ها ممکنه مزید بر اینها بحث تحت حفاظت امنیتی بودن، تحت حفاظت حمایت مالی بودن هم باشه. اما این ضرورتاً کارکرد به حساب نمیاد. کارکرد یعنی اون چیزی که در خارج نگاه میکنه در عینیت اجتماعی که تو تشکیل خانواده او آثار برش مترتب میشود. چه شما بست کرده باشید هنگام تشکیل خانواده او آثار را، چه قصد نکرده باشید، اینو بهش میگن کارکردهای خانواده. در کارکردهای خانواده اولین کارکردی که مد نظر قرار گرفت کارکرد جنسی بود. در کارکرد جنسی خب این که تشکیل خانواده یک کارکرد جنسی دارد خیلی بحث علمی نداره. خانواده چون نهادی است که مشروعیت بخشی میکنه به رابطه جنسی از دید ما مسلمان ها و از دید خیلی های دیگه، مشروعیت بخش است به رابطه جنس. ولی مخالف و فی ذلک کیا؟ مادیونی مثل انگلس و دیگران. انگلس یک کتابی داره به نام منشأ خانواده و دولت. در نیم ایشون در حدود دهه در حدود مثلا 1860 1870 کتاب رو نوشته. ایده ای که بهش تمسک میکنه اصلش مال خودش نیست، موریس مورگان گفته. موریس مورگان تو اوایل قرن 19 هم یه حرفی زده که این حرفش بعداً عرض شود که اون ملعونی هست که دهه 1850 نظریه تکامل داروین، ایشون اومده با استفاده از نظرات موریس مورگان حرف خودشو پرورش داده، بحثی رو مطرح کرده که خودش هم میدانسته است که به الهاد میکشه و اذعان کرده. حرفی که مارکس تقریبا استاد انگلسه ولی آموزه‌ای در موضوع چیز نداره، در موضوع خانواده به طور خاص، در مورد منشأ خانواده اینا نداره. با استفاده از دیدگاه های مارکس انگلس میاد تقریر میکنه بحث. بحثش اینه، بحثی که مورگان گفته این است که در اجتماعات اولیه بشری چیزی به نام مالکیت وجود نداشته است، مالکیت خصوصی. چرا؟ امکانات به وفور بوده. شما فرض کنید یه زن و مرد رو کره زمین بودن و یه کره زمین، موقعی هم که 7-8 ده نفر میشن باز یه کره زمین کنار دستشون، حاصل خیز بلان. موقعی که جمعیت رفته رفته مقدار زیاد میشه تو منطقه که هستن، سر مثلا دسترسی به امکانات دعواشون میشه. چون دعواشون میشه میخوان فصل خصومت بکنن بین خودشون، این میخواسته از این چیز استفاده کنه، اونم میخواسته از این چیز استفاده کنه، بین خودشون تقسیم بندی میکنن. میگن تو با مثلا این بیل و کلنگ و فلان پشت برو یه جای زندگی کن برای خودت، ما هم با یه گاو و گوسفند و یه بیل و کلنگ میریم یه جای دیگه زندگی میکنم. از اینجا بود که بحثی که این بیل و کلنگ مال منه، یعنی همون چیزی بود که به من تخصیص پیدا کرد که برم یه گوشه زندگی کنم، مالکیت از اینجا شکل گرفت. انگلس میگه تشکیل خانواده هم تابعی است از بحث مالکیت خصوصی. یعنی در گذشته بشر از ابتدا چیزی به نام خانواده وجود نداشت، کمونیسم جنسی برقرار بوده. بعدن که مالکیت خصوصی مطرح میشه و هر کی قرار بود یه چیز بعدا بری بشه، هر کی چند تا زن رو هم داشته رفته بشه، از اونجا تعلق خاطر نسبت به یک زن به وجود آمده، این زن مال منه، اون زن هم مال اونه. و از اینجا بحث این که هر کی تو محدوده دیگری وارد شد متجاوز است مطرح میشه. این بیل کلنگ مال من، ایشون دست به زدی بدون رضایت من تو متجاوز، این زنم مال من، ای کسی بهش دست زد متجاوز. بنابراین مشروعیت یه مسئله خودساخته بشر بوده برای حفاظت بر اموالش. منشأ الهی بعضی وقتا برش درست میکردن که به اصطلاح کار ازش بیاد، منشأ الهی برای قوانین درست میکردن که خصمشون رو اثبات کنه. اگر میگفتیم این قوانین من در آورده، طرف گفت من قبول ندارم، ولی به یه منشأ ماورایی استنادش میدید که طرف بیایدش تو قاعده بازی، بیاید بگید قوانین مقدس کسی، مثل همون چیزی که تو کوچه ها نوشتن لعنت بر پدر مادر کسی که اینجا آشغال بریزه، اینجا میگید قوانین الهیست، لعنت بر پدر مادر کسی که بخواد ازش تخلف کنه. و اگر انسان ها به رشد نهاییشون برسن، دوباره به این نتیجه میرسن که این مالکیت تو دستپاشون دستپاگیره، و چون دستپاگیره باید برش دارن، مالکیت خصوصی برداشته میشه، خانواده هم برداشته میشه. در یه مقطع زمانی هم تو روسیه بعد از انقلابشون اومدن یه ایده رو پیاده کردن، گمانشون رسید که ما به اون مقطع نهایی تاریخ رسیدیم و دیگه انسان ها بلوغ رسیدن، الان که مالکیت خصوصی برداشته شد، تو برخی از مناطق شهریشون گفتن خانواده هم دیگه به رابطه جنسی آزاد، عشق هم توی چی مندرآوردیست که طرف شریک جنسیش رو بخواد متعلق به خودش تنها بدونه، یه نحوه استثمارش. و درستش این است که رابطه جنسی آزاد باشه، بچه هم که به دنیا اومد که مهد کودک بزرگش میکنه، زن به جایی که خودش اسیر فرزندش بکنه باید به اون کارخونه بایست کار کنه و لازم از خدمات اجتماعی دولتی استفاده کنه. یه ایده ای بود که افلاطون هم 3000 سال پیش مطرح کرده بود، میگفت فرزندان ملک جامعه یا دولت هستن، نه ملک والدین، و نه بایستی تربیتشون دست والدین باشه. اونا هم مساله اجتماعی تشخیص نمیدن، فقط به خودشون فکر میکنن، میگه بچه هم میخوام راه خودم رو ادامه بده. ولی دولت که توی عرض شود مستوای بالاتری داره منافع کل جامعه رو میبینه و تشخیص میده که این بچه ها باید متناسب با چه اهداف پرورش بده. خلاصه در سطح نمیدم این ایده ها، بحث این که خانواده باید نابود بشود تو آینده بشر رو مطرح کرد و بحث این که مشروعیت یا نامشروع بودن رابطه جنسی این مسئله مندرآوردیه، این رو هم مطرح کرد. تو فرهنگ دینی ما بحث انتساب به والدین، مخصوصا انتساب به پدر مهمه، حلال زادگی مهمه، منشأ آثار واقعی است، نه فقط در شناخت این که ایمانیکی یا اومانیکی نیست، همینا هم منشأ اثره. یعنی شما اگر که تکلیناً خودتون رو، یعنی بچه رو مال خودتون بدانید، انگیزتون برای پرورشش بیشتر میشود تو این که این فرزند رو نسبت خاصی با خودتون برقرار نکنید. تفاوت بین تربیت تو مهد کودک هست و تربیت در خانواده. تربیت هایی که تو محیط های مدرن مثلا وجود داره، تو محیط های اجتماعی وجود داره، تربیت خالصانه نیست، تربیت به غرض پوله. یعنی طرف میخواد به پول برسه، به اعتبار برسه، میاد مهد کودک میزنه، اگر خیلی کارش خوب انجام بدهد خیالش راحته که الحمدلله پول حلال بردیم خونه. ولی مادر و پدر که به فرزندشون محبت میکنن هم همچه انگیزهی دارن، نه محبت میکنه به فرزندش بدون اینکه توقع خاصی هم از فرزندش داشته باشه. این محبت یعنی محبتی که درجه خلوصش بالاست، مال محیط خانواده است. عرض شود که تو بحث تربیت حالا یه نکته داریم، شاید یه موقع برسیم تکرار بکنیم. تربیت تو نهادهای عمومی مثل مهد کودک، مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، اینا تربیتی است که به ویژگی‌های فردی شخص توجه نمی‌کنه. یعنی معلم خوب معلمی است که همه رو با یه چشم نگاه کنه، ولی تربیت مؤثر تربیتی است که کاملا ویژگی های فردی رو ملاحظه کنه. شما توی خانواده موقع که 4 تا بچه دارید که هر کدومشون یه روحیه‌ای داره، مادر حواسش جمعه که پسرش پوست کلفته، او پسرش نازک نارنجیه، یه حرفی که به این میزنی هیچ عین خیالش نیست، بخواه بزنه چند روز دماغه، تو مواجهش با اینا تفاوت قائل میشه. یعنی ویژگی فردی رو لحاظ میکنه. این بچهش با هوشه، او بچهش نپودنه، انتظاراتش رو از هر کدومشون مشخص میکنه، انتظاراتش از بچه کودنه تعدیل میکنه. این بچه بعضی ها هستن کند ذهنن، میره تو کوچه مثلا یادش میره چی باید بخره، دوباره برمیگرده خونه. پدر و مادرشون میدونن تحملش میکنن، ولی بچه تیزهوشی دو سه دفعه بخواد اشتباه بکنه تحمل نمیکنن پدر. خب مسائل زیادی در محیط خانواده است که محیط خانواده رو متمایز میکنه از محیط های اجتماعی و تعلیم و تربیت. لحاظا بحث فرزند آوری و انتصاب مشروعش به پدر میشه مهم. مشروعیت رابطه جنسی برای این که به فرزند منتهی بشود رو تضمین میکنه. این بحث رابطه جنسی مشروع از کارکردهای خانواده است. حالا ما تعبیرش رو دقیق تر میکنیم، میگیم کارکرد ازدواجه، که ازدواج موقت رو هم بگیره. ازدواج چه دائمش چه موقتش، یکی از کارکردهاش مشروعیت بخشیدن به رابطه جنسی است. خب یه بحثی مطرح میشه که آیا این کارکرد بدیل پذیره یا نه. یعنی نهادهایی غیر از خانواده میتونن این کارکرد جنسی رو ایفا کنن. ما که بحث مشروعیت مطرح میکنیم میگیم نه. جامعه شناسای مدرن که اصلا مشروعیت براشون مسئله نیست و برخی ها که اخلاقیون مدرن که مشروعیت براشون مسئله نیست، فرض کنیم برتران راسل در کتاب زناشویی و اخلاقش، کتاب خوبیه بخونید، برای شما خوبه، برای عوام که جز کتب زلاله، ولی برای شما خوندنش از این جهت خوبه که چطوری عقلانیت برای برخی از امور درست میکنن، که مثلا رابطه جنسی قبل از ازدواج، تجربه قبل از ازدواج شخص رو آماده میکنه که یه تصویر بهتری رو از جنس مخالف داشته باشه و بعد به دید بهتری وارد زندگی خانوادگی بشه. و بحثای دیگری رو مطرح میکنن، یا فرض بکنم شما میگه محدود کردن رابطه جنسی سبب میشود که رابطه جنسی خیلی مهم بشه. یه خورده دقت کنید ببینید این مسائل تو جامعه ما هم هست، یعنی گویا او داره از یه بخشی از تجربیات بشری حرف میزنه، ما باید برای اینا جواب، اگر جواب عقلانی بخون بدیم جواب دادنش تأمل میخواد. زناشویی و اخلاق، کتاب سال 55 چاپ شده، 40 سال میشه. ایشون حرفش اینه که میگه شما موقع که زیاد حساسیت داری بچه با مثلا بچه تو سن 3 سالگی 4 سالگی با حالت خودش بازی میکنه، هی میاد میگه لولو دست نزن نمیدونم چطور، هی میترسونید بچه رو، بچه برش میشه یه مسئله مهم. یا فرض کنید پدر و مادر خودشون رو میپوشونن، او حریم حالت جنسشون رو میپوشونن از بچه، بچه برش خیلی مسئله میشه که چی چیه که دارن میپوشونن. چیزی که میتونه خیلی راحت باش مواجه کنه، مثل آب خوردن هیچ وقت برای بچه مسئله نمیشه، چون آب بخواد لیوان آب شده. چون بحث از زاویه حالا روان شد، بیشتر نظرات خودش مطرح کنه، تو اشاراتی هم به بحث های فروید میکنه. فروید بحثاش بیشتر روی کاکل یه نحو جبر روان شناختی میچرخه، ایشون هم واردی بحث های جبری نام نمیشه خیلی. اتفاقا دیدگاه برتران راسل که در دهه 1950 این که مطرح میشه، منشأ اصلاحاتی در رویکرد حاکمیتی میشه، یعنی بحث فضای باز جنسی، انقلاب جنسی تو دهه 60 و 70 برتران راسل و بعضی دیگه درش تاثیرگذار بودن تو شکل گیری فضا. میگه راحت برخورد کنید با این مسئله، عرض شد که شما موقعی که طرف نیاز جنسی داره، یک کسی رو فرض کنم بهش دوستی معرفی میکنه، با هم یه ارتباط جنسی سالمی برقرار میکنه، مسئله جنسی دارشون خیلی عادی میشه، ولی هی میخواد تبدیل کنه به یه تابو، یه تابو، طرف همه فکرش تو مسئله جنسی میره. میگه معمولا کسان که خیلی پرهیز داده شدن، آدمی مثلا که اعصابشون خراب، آدمی هستن که رفتار شیطنت آمیز دیوانه بازی جنسیشون زیاد، رفتار غیر عادی جنسی ازشون سر میزن، که اینا میان پیشنهاد میدم که نه، خانواده یک کارکر داره به نام عشق، عشق پای، عشقی که تمام عیاره، هم توش مسئله جنسی، هم توش مسئله عاطفی، هم توش مسئله حمایت اقتصادی، هم توش ایثاره، اینا تو خانواده هیچی هم بدیل نداره، تو مجموعه اینا با هم دیگه خانواده سرآمده. و اتفاقا به جهان مسیحیت هم اعتراض میکنه، موقعی که شما طلاق رو منع میکنی باعث میشه که عشق له بشه، یعنی خانواده که از علل اصول کانون این تعلقات پررنگی میخواد به زور افراد با هم دیگه سنجاب کنی تو زندگی خانوادگی نگهداری، این خانواده دیگه کار کرده مثبتشو از دست میده. تو بحث ارتباط جنسی هم اینا حرفشون اینه که بحث روابط جنسی بایستی در ضمن این که رابطه جنسی و شکل اتم و اکملش تو مناسبات خانوادگی است، اما خارج از چارچوب خانواده هم بایستی مناسبات جنسی به رسمیت شناخته بشه، مخصوصا در زمان ایشون که تازه کشف شده روش پیشگیری از بارداری، اینا که قرص های ضد حاملی که قبل بوده 100 سالی هست، شاید بیشتر 100 سال هم هست که قرص های ضد حاملی هست، بعضی از روش های پیشگیری مثلا جدیدتر هم بوده که اینها دسترسی داشتن، که براشون یه مسئله نبوده که حالا رابطه جنسی منجر به فرزنده مثلا چیزی هم بشه، یعنی مرز بین فرزند آقای در خانواده و رابطه جنسی خارج از خانواده هم کاملا روشن بود. خب ما تو بحث جنسی برامون تو فضای دینی اون خیلی حساسیت که رابطه جنسی مقابل به ازدواج باشه و رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج برای ما خیلی ممنوعیتش بالاست. شما میدید بعضی از گناهان ولا تقرب الزنا، نزدیکش هم نشید، ارادش هم نکنید، نمیگه زنا نکنید، میگه نزدیکش هم نشید. حضرت عیسی علیه السلام میفرماند که برادرم موسی توصیه میکرد که زنا نکنید، من نصیحت میکنم که شما که فکر زنا هم نکنید. فکر زنا گرچه زنا نیست و اون معنا گناه نداره، ولی مانند این از ذهن انسان درون انسان مانند این میمونه که شما توی خانه‌ای آتیش روشن کنید ولی هیچ جا نسوزه، دودش میگیره همه این چیزها رو، موقع توی فضای اتاق به قول لاتی بودم که الو اینجا نه که در دیوار آتیش میزنید تا آتیش روشن میکنید، بعد یه مدتی در دیوار سیاهی میگیره، زنگار میگیره، گرچه هیچ جا نسوخته اما زنگار گرفته. ذهن انسان هم قلب انسان هم طور گناه، فکر گناه بیاد توش، فکر گناه اثرش این است که شفافیت نورانیت قلب از بین میبره. خب یعنی مرحله اول ورود شیطان به نفس آدم هم تصور گناه، تصور گناه هم نه به معنی تصورها، یعنی انس ذهنی با گناه است، انس قلبی با گناه، نه تصور در مقابل تصدیق. معصومی که میگن فکر گناه نمی کردن، معصومی نه که تصوری از زنا نداشتن، انس ذهنی با زنا نداشتن، علقه ذهنی با زنا. پس فرض کنم شما هیچ وقت به ذهنتون میاد که برید مثلا تو دستشوی خدای نکرده چیزی بخورید از اونجا؟ هیچ وقت تو ذهنتون نمید، تصورشو میکنید تا، ولی هیچ وقت علقه ذهنی تو ذهنتون اشمعزاز پیدا میکنید. معصوم هم نسبت به این چیزهای همچه حالتی داشت، واقعیت گناه تصور میکنه همچی وضعی هست. خب این بحث رابطه جنسی بدیل ناپذیریش برای ما منشأ یک آثاری است. مثلا شما تو آیه قرآن یه موقعی پسرهای مسعودی، پسر آیت الله مسعودی هستن که دارالحدیث از قال مقام دارالحدیث هستن، چیه؟ مسعودی خمینی، ایشون میگفت شما بررسی کرده تو آیه ضرب مثلا تو چه حسابی مثلا زن رو میزنن تو بحث نشوز؟ گفتم این نمیشه جواب بدی تو این که اهمیت موضوع خانواده، اهمیت مناسبات جنسی زن و مرد و اهمیت او حرمت جنسی رابطه خارج از حریم خانواده جا بیفته. یعنی شما موقعی که حرمت رابطه جنسی آزاد براتون مهم باشد، برای که یه اتفاق نیفته از پیش تمهید میکنی، این که مرد نیاز جنسیش تو خونه تأمین نشود بعد چه اتفاق میفته سرریز کنه تو جامعه، برای شما مهمه. برای یکی که جامعه آزاد جنسی تو ذهنش داره تصور میکنه و خب شد شد نشد نشد یه جا دیگه چی؟ نه من گفتم تصورشو بکنید، تصور بکنید که این تصوره که شما اگر حق جنسی داشته باشید ولی در مسیر حق جنسیتون محدودیت ایجاد بشه، ممانعت ایجاد بشه، با این فشار عصبی جنسی بیاد تو جامعه، یه اختلالی ممکنه تو جامعه به وجود بیاد. یک. دو، این که مسائل جنسی توی حریمی بین زن و مرد قرار داره و توی حریمه بحث مدعی و منکر و فضا خیلی نمیشروش باز کنه چیزا. یه موقعی جناب آقای بجنوردی تو مصاحبهشون گفته بودن که عرض شد که مثلا خانواده سرپرست میخواهد، ولی کی گفته مرد سرپرست کن باشه، هرکی صلاحیتش بیشتر باید سرپرست کن. گاهی وقتا ما یه شعر میگیم بعد تو قافیهش میمونیم و هرکی صلاحیتش بیشتره بایستی سرپرست کن باشه. خیلی اون که صلاحیتش بیشتره تو عالم ثبوت تو لوح محفوظ معلومه کیه، تو عالم اثبات چطوری بفهمیم کی صلاحیتش بیشتره؟ این مدعیه که من و مدعیه که من شیرخط بندازیم بریم پیش قاضی، یعنی سالی 1-2 میلیون نفر برن در خونه قاضی ببینن شما تعیین کن ببینیم کی صلاحیتش بیشتره. بالاخره یه روشی پیشنهاد میشه که رفع خصومت بکنه، نزاع تموم بشه. حالا ما معتقدیم که این منشأ تکوینی هم داره، ممکن یه کسی هم معتقد نباشه که منشأ تکوینی داره، میگه برای رفع خصومت قیچی کردن مسئله رو. فرض کنم شما خانه کعبه دورش دارید میچرخید، از طرف راست به چرخی میاد، از طرف چپ، طرف چپمون به سمت خونه کعبه باشه یا طرف راستمون، ممکنه در لوح محفوظ هیچ ترجیحی نسبت به احد ما نسبت به دیگری وجود نداشته باشه، ولی چرا میگن از طرف چپ به چرخید؟ میخوام نزاعی نباشه. بابا اگر نگن از کدام طرف به چرخید، یکی از این به میشه، یکی از اون به شیر تو شیر میشن، دعوا راه میفته اونجا، اختلال ایجاد میشه. باید همه از یه طرف به چرخن، حالا از طرف راست به چرخن یا چپ ممکنه فی الواقع تفاوتی هم نداشته باشه. باید قیچی کنید یه طرف تعیین کنید. آقا پشت چراغ سبز بایستی و پشت چراغ قرمز بایستی فرق میکنه؟ اگه قانون گذار گفته بود با چراغ قرمز رد شید با چراغ سبز بایستید مثلا فرق میکنه؟ نه، قیچی کن برو یه رنگی مشخص کن، تکلیف مردم مشخص کن. اینجا ممکن همی باشه سرپرستی خانواده برای این باشه. حواستون باشه ما مسئله جنسی تو مناسبات زن و شوهر از مسائل نیست که چپ و راست میخواد بیه تو دادگاه، که دادگاه چطوری رضاوت میکنیم؟ شاهدی داری؟ الان موقعی که طرف تمکین جنسی نمیکنه، مرد میخواد تقاضای طلاق بده، چیکار میکنه دادگاه؟ رفتی دادگاه ببینی چیکار میکنه؟ میگه زنه پیش مرد زندگی میکنه، میگن بله، میگه قرینه است بر تمکین، هی شاهدی دارید رو کنید، بچه‌تون رو فرآیند شاهد به اون معنا نمیتونید رو کنید، که باید یه بیانیه غیر از شهود یعنی دلیل قرینه اقامه کنید. قرینه چطوری میخواد اقامه کنه؟ نیست همچیدی اصل بر عدمه یا اصل بر زنی که میگه زنی که پیش شوهرش هست اصل بر تمکینشه. مگه اگه خلاف، بله اگر زن قهر کرده رفته خونه مامانش، این قرینه بر خلاف دادگاهی طوری داره حکم میکنه، این طوری که داره حکم میکنه
شهر
چجور میگه؟ شهر همه اگر دعوای قضایی شد، اصلا حقوق یه زیغ ذاتی داره که ما را به حقمون، هر کسی رو به حقش نمیرسانه.
با قسم درست
نمیشه؟ با قسم هم درست، قسم دروغ نمیخورم من. تنها در دو تا حاکمیت بوده که فحکم بین الناس بالحق، یک حضرت داوود علیه السلام، دو امام زمان علیه السلام. این دوتا
من اگه ادعا کنه قسم بگم بخوری.
خب بگم بخور چطور میشه؟ قسم بخوره نشون میده کی دروغ میگه که قسم یک به اصطلاح یه اصلیست یه قرینه تقریبی معلوم نیست کشف از واقعیت هم بکنه کاشف ذاتی که نیست کاشف غالبی هم معلوم نیست باشه راهیست برای این که طرف وجدان درد بگیره و الان میتونه راحت دروغ بگه. خب موقعی که شما مسئله جنسی براتون خیلی مهمه حل این معضله جنسی هم از طریق دادگاه و فلان اینا برطرف نمیشه یعنی مسئله عقدش باقی میماند علل اصول یه راه حلی را و حواستون هم باشه دادگاهی کردن هم پیامد داره یعنی موقعی شما شکایت همسرتون میکنید بدتر میشه یعنی زمینه ایست برای این که یعنی آغاز شکستگی روابط خانوادگی است کمتر دیگه التیام میگیره رابطه یک نحوه یه مراحلی رو گذاشتن که توی مراحل به مرد اجازه دادن که از مواردی که میتواند خودش اقدام کنه من تو ذهنم میزنه که تو برخی از موارد غیر از مسئله مناسبات جنسی هم اختیار دادن به مردم که خودشون اقدام کنن به لحاظی فرض کنم موقعی که شما میرید میبینید یه مرد نامحرم سعی کرده تو خونتون داره چیش شرمونه تو روایت از عیزدی چشکور کردید پدر تو طواف حضرت تو امیلال نهر شهرستانی نوشته مال زمان عمره که عمر در حال طواف بوده خسته میشه میاد یه گوشه میشونه یه جوون زیر چشمش بادمجون انداخت اومد پیش ایشون که علی زده زیر چشم علی موشت یعنی بگید علی بیاد ایشون که میام شما ایشون رو زدی بله چرا داشته چشم شرمونه میکرده یه ماش گوشم زیر چشم طواف داشته مثلا چشم شرمونه اینجا عمر میگه عین الله رأت و ید الله زرد من استفاده که میکنم اینه شما تو کسی اگه دزدی کرده باشی شما مجاز نیست بگیر بزنیش ما دست رو بیاشت دادگاه او خوش ساده ولی تو مسئله جنسی اگر مردم بی تفاوت جنسی بشن تو جامعه ممکن مخاطره داشته باشه بی غیرتی عمومی مخاطره
حرف دادن مرد میتونه بکشه هر
دو طرف حالا تو بحث ناموسی نظر مشهور اینه خلافاً لایت الله خویی نظر مشهور اینه که اگر طرف بیاد تو فراش خودش یه مرد نامحرم میبینه که مشغول زنا هستن با همسرش مشغول زنا بودن نه تو هر مرده مشغول زنا هستن میتونه هر دوشون بکشه حتی بعد باید بیاد دادگاه اثبات کنه ولی حالا مثلا بگید شما اینجا باشه تو من برم یه پاسبان رو خبر کنم بعد پرونده قضایی تشکیل بدم خب اونم من شاید نمیخوام گرد شاید شعر نظرشی بوده که درسته یک نابسامانی هایی هم همین مسئله ممکنه ایجاد کنه شما این دعوای شخصی هم با یه طرف داشته باشی یه دام جنسی برش پهن کنه یه ترتیبش بیدی ولی در مجموع میگه جامعه بایستی حساسیت جنسی داشته باشه یعنی کسی که میخواد تو مسئله ضرب و ضربوه نه تصور کنه که این مسئله جواز ضرب یا خوب است یا خوب نیست باید بیاد تو فضای دینی یعنی شما برای یه آدم غربی نمیتونی تبیین کنی که یه حکم ضربه درسته یا نادرسته او باید اول بیاد تصوری از مناسبات جنسی تو فضای دینی داشته باشه که تو فضای دینی اهمیت مسئله جنسی چی؟ اهمیتی که مسئله جنسی تو چارچوب ازدواج انجام بشه مسئله تو اغلب موارد مسئله نیست که دادگاه بتوانه حلش کنه یا مطلوبیت داشته باشه که بریم دادگاه این ضرب هم ضرب غیر مبرهه اینجا مرد هم سرپرست خانواده هم قد زن نیست.
اینجوری باشه که خیلی از سوالات در حقیقت مشکل میشه. جوابی که الان مهره بخواد به افراد داده بشه به این کیفیت و قابل تحقیل اثبات نباشه، خب این واقعا به اونه باید حق بدیم که چرا اشکال میکنن، چرا سوال میکنن و چرا نمیپذیرن.
بله، بعضی از پرسش ها پارادایمیه، شما باید اول تو پارادایم خودش بیاد. یعنی کسی که فرض کنه رابطه جنسی خارج از چارچوب خانواده رو حق جنسی هر کسی میداند، و اولین چیزی که تو ذهنش اینه که مرد زن جواب نداد برای یه زن دیگر رو ادبیات خونش، اینکه مرد به مخمصه نمیافته که راحت بدیل، مسئله جنسی بدیل پذیره نسبت به موقعی تو ذهنشه، این بحث زر به زن عقلانیت نداره که غیر مبره، یعنی اثر ایجاد نکنه که دیه ببره، سیاه نکنه، قرمز نکنه، خراش نده، اینطوری
چه زدنه دیگه.
این زدنه بیشتر وجه توهینیش مهمه، وجه توهین تحقیریش، ابراز نارضایتیش مهمه. مثلا ما که میزنیم یه سیلی تو گوشه رفیقمون که حالا بحث درد گرفتنش نیست که، بحث این است که مثلا من رو یکی از شما رو من بزنم، بحثی هست که جلو 20 نفر جلو 20 نفر خیت شده
زنید آقا برای ما افتخار
بزنید
سید دو
باشید یه دو سال روایت تو دیدم از اول تحبیقی دمود امیرالمومنین علیه السلام که یه شخصی اومد پیامبر نشسته بود و اصحاب امیرالمومنین به عمر لعنت الله نشسته بود، بعد گفتن یک دو نفر رو ما دو تا جوان دیدیم که دایی خونی دارن مثلا حالا
سبح
الله. بعد میگه از اون دومی گفت که مثلا من میخوام شمشیر کشید که برم سرشون رو ببرم، بعد حضرت و امیرالمومنین فرمودن اونشون هم رفت داخل منزل در رو محکم زدن چشمشون رو بستن، چیزی که من شنیدم چشمشون رو بستن و بعد اونا فرار کردن رفت. یا مثلا روایت دومی که اون شخص ظاهرا یه کار منافیه فقط هی اومد خدمت امیرالمومنین، بعد حضرت گفتن بلند شو برو که دیگه بعد
بحث چیز دیگه است. اونا تو بحث جنسی گناه عقوبتش سخته، گناه سخته، اشاعه فحشا تو جامعه بده، اینا رو بذارید کنار هم دیگه، ادله اثبات جرم سخت، قتل گرچه گناهش بیشتر از زناست، ولی به واسطه این که زنا شاید برای بستر تمایلات درونی همراه، اگر اشاعه پیدا کنه مردم زودتر بنده ول میدن، مثل قتل و اینا نیست که نفس تو حالت عادی تمایل و همچه کاری نداشته باشه. ادله اثبات قتل دو تا شاهد میتونه قتل ثابت کنه، تو زنا چهار تا شاهد شده، سختگیری های زیادی اینجا شده، بحث های کسی که نسبت زنا بده تو روایت هست، یه زنی رفت به امیرالمومنین گفت فلان مرد به من زنا، ما با هم زنا کردیم، اومد همچی حرفی رو زد، چند دفعه هم گفت، حضرت گفتن خب شهادت تو در حق اون مرد پذیرفته نیست، خودت اقرار کردی به زنا، حد زنا بهت میخوره، حد قصف نسبت به اونم 80 ضرب هم بهت میخوره، این 180 ضرب
از همون موقع اینا بوده.
بله نه اصلا نمیگن اثر نداره، اثرش بله اثر تحقیری، تنبیه از مسیر تحقیر، تنبیه یعنی بخواهم بیانش سر خط، تحقیر
آخه حرمت
مومن نه تحقیر
نداره،
چرا؟ گاهی وقتا ما حق تحقیر داریم، مثلا تو روایات تو تحریرم ملاحظه بفرمایید، کسایی که از جماعت مسلمین میبرن تو نماز جماعت ها بی دلیل شرکت نمی کنن، بر می کنن از مسجد، مستحب است مشورت باشون بهشون، تو مشورت ها باید شد نکنن، دختر بهشون ندن، دختر باشون، یعنی یک نحوه مقاطعه عمومی، یعنی می اندازنشون تو قطع ارتباط عمومی، فشار روانی بهشون بیاد، برگردن به جماعت مسلمی، کسی که جماعت مسلم بی دلیل تر و علی الثلاثه الذین خلفوا سوره توبه حتی زاغت علیهم، چطوری بوده بحث همین تحقیر، سلام میکنن جواب سلام نمیگیرن، جواب سلام واجبی کسی بهشون جواب سلام نمیدن، به پیامبر جواب سلام ندادن، مؤمنین جواب سلام ندادن، رفتن تو خونه شون زناشون جواب سلامشون نمیدادن،
ترک واجب کردن فرام کنن راسته جواب نرفتن
واجبه، تمکین جنسی هم واجبه. اگه واجب نبود که زرد هم گفتن فعزوهن نه وحجرون نه فعل مزاجر وزربون. خب حالا بعضی هم مثلا بستان اینجا میگن اینجا از بحث امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اینجا شرایط تنها چیزی که وجود داره این است که شارع اجازه داده به شوهر که نماینده حاکم شرع باشه که یه مرتبه بالاتر از موعظه قولی رو اجرا بکنه. اما شروط امر به معروف و نهی از منکر اینجا هست، یعنی باید احتمال تأثیر بدهی و فلان. به نظر ما میرسد که معلوم نیم چی عیودی داشته باشه، یعنی بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست که مثلا عیود اونجا اینجا بیاد همچی دلیل نمیفرمون. خلاصه یک کارکرد از کارکردهای خانواده مشروعیت بخشی به رابطه جنسی است. رابطه جنسی نامشروع است مگر در چارچوب روابط زناشویی. که عرض کردم شما می توانید مقایسه کنید توی پژوهشتون فرهنگ دینی را با فرهنگ بومیمون تو مسئله مناسبات جنسی. فرهنگ دینی رو با فرهنگ جوامع شرقی، با عرفان‌های شرقی که تو عرفان‌های موجود ما هم هست، یعنی تأثیراتی از این شرق‌گرایی تو عرفان اسلامی اینا هم آمده، یه نگاه منفی نسبت به مادیات، نگاه منفی نسبت به از شرط مناسبات جنسی، تحقیر آمیز نسبت مادیات نگاه کردن تو فضای عرفانی علمای عارف خودمون هم گاهی وقتا اومده. در حالی که مثلا شما میبینید بعضی از علمای اخلاق که از قضا تو عرفان هم دست داشتن ولی چون تحت تأثیر آموزهای دینی شاید بیشتر بودن، از بچه های مرحوم شاه آبادی استاد اخلاق ما میگن موقعی که جنس نوبرانه میمد ایشون به نفس خودش زحمت نمیداد، مثلا دو زازو میداد شغل بادم میخورد میخورد سری چیا که نباید ریاضت به نفس بده که نمیدونم سیب نخور، پرتقال نخور، چی نخور، ریاضت نفس ده یه جای دیگه باید باشه. حالا یه موقع بله دلبستگی به این چیزا خیلی برای آدم مخاطر ایجاد میکنه، گاهی وقتا یه عادت خاص غذایی که پیدا میکنید شما رو دستون ببنده، دلبستگی بده، ولی چه دلیلی داریم که باید ریاضت بدیم به نفس توی چیزا؟ خب نفس اون چیزی که مطالبه میکنه بهش بده، اینجا یه جای دیگه شما بایستی دربار راه بندازی. مثلا میگن که طرف نشسته بود مثلا هندوانه میخورد چون خیلی شیرین بود، مثلا میزد نمک بهش میزد که مثلا شیرینیش گرفته میشه، با نفسش با خواسته نفسش مبارزه کنه. واقعا ائمه اطهار تو فرهنگشون اینطوری بوده. این ما باید یه خورده آدم از جیب نیاره به
چون دوست داشت
ممکن دوست داشت. از شاید که یه کارکرد، کارکرد جنسی که حالا در ذیل کارکرد جنسی پرسش های تحقیقی میشه در نظر گرفت، یه مقدار منابع رو دید و تو حوزه های مختلف پژوهش های انجام داد. بحث دوم بحث فرزند آوریه از کارکردهای خانواده است. که بحث فرزند آوری هم برای ما خیلی مهمه و در ذیلش خیلی از مناسبات مطرح میشه. مثلا تو رابطه والدین و اولین چیچیا هستند که فرزند آوری از طریق مشروع، مشروعیت فرزند آوری مال خانواده است. در این فرزند آوری آزاد که میدونیم هست. این که انسان
یکی از رفقا فامیلش آزاده
بله در بحث فرزند آوری مناسبات خانوادگی به گونه‌ای طراحی شده است که زمینه تکوینی و زمینه تشریعی یه هماهنگی ایجاد کردن که یه فرزند آوری توی کانال صحیح قرار بگیره. یعنی شما از نظر تکوینی فرق بین بچه خودتون و بچه دیگری قائلید. بچه خودتون یه نسبت خاصی بهش احساس میکنید که انگیزه برای حمایت ازش، انگیزه برای تربیت بهتون میده. اما از جهت تشریعی هم اومده به کمک همین مسئله در خدمت تربیت نسل باشه. فرض میکنید در روایات آمده است که این که میبینید اطاعت والدین بر فرزند توصیه شده، حالا یا وجوبن یا مثلا رجحانن، اطاعت والدین واجب شده است به دلیل اینه که اگر این اطاعت واجب نبود پدر و مادر انگیزه تربیتشون کم میشه. یعنی شما اگر پدر و مادری احساس کنه که حرفش برو داره، فرزند میپذیره حرفش را، انگیزش برای نظارت، انگیزش برای که تجربیات نسل خودش رو منتقل کنه به نسل بعد، میگه اگر بیام تو میدون میگیره. ولی اگر دید نه پس میزنه فرزند، پدر مادر میرن تو حاشیه تربیت. این تربیت انقطاع نسلی به وجود میاد. انقطاع نسلی به وجود میاد. و من اونای علم، اونهایی که دارن میان به جای این که مکمل نقش والدین باشن، هووی نقش والدین میشن تو بحث تربیت، چقدر دارن لطمه میزنن به خانواده. مهمترین چه آموزش پرورش؟
بحث
تکوینش معلومه، تعلق خاطر که انسان به فرزند داره. دو، وجوب تبعیت فرزند از والدین یا حسنش حرمت میزن، چون تو فرهنگمون سینه به سینه اومده. مثلا شما نگاه کنید یه روایت هایی هست که نمیشه برای مردم بگی دعوا را میفته. و والدیک فاطعهما و ان امراک ان تخرج من اهلک و مالک فخرج فان ذلک من الایمان. اگر پدر و مادر بهت گفتن از زنت فاصله بگیر، میبرزن در آب، فاصله بگیر که نشون دهنده ایمانه، نگفته واجبه ها، فان ذلک من الایمان، این نشون دهنده ایمان. یعنی این که شما پدر و مادر تو نظرت خیلی، این روایت هم مردانه است، خطابش به رجاله، اصلا مال نسانی نباید برای خانم ها بخونی این روایت، اختلال تو بله، کتاب کافی دنبالش بگرد، روایت محکمی. فخرج
یعنی رها کن یا نه؟
فخارج بشو از اهلت، یعنی فاصله بگی. حالا روایت داریم باز معید داره، مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام، خب فرزندشون اسماعیل توی سرزمین دیگه است. حضرت اسماعیل بزرگ شده، زن و بچه و فلان توی چادر زندگی می‌کنه. چه کار است؟ چوپانه ایشون. گله رو برده بیرون. گاهی وقتا گله رو می‌بردن دو سه روز، چهار روز، یه هفته بیرون برمی‌گشت. حضرت ابراهیم از فلسطین اومدن مکه به دیدار فرزندشون. میان تازه ازدواج کردنن، مثلا عروس خانم پدر شوهر نمیشناسه، حضرت ابراهیم هم به عنوان ناشنا میاد، خودش معرفی نمیکنه. میبینه رفتار خود حضرت ابراهیم آدم خیلی مهمان نوازه، مهمان دوست، موقع میاد میبینه این عروسه خیلی غیر محترمانه با این شخص تازه وارد برخورد کرد، با این پیرمرد. خیلی نمیمونه اونجا، برمیگرده میگه که یه پیغامی به شوهرت برسون. موقعی اومد بگو عمود خیمت عوض کن. موقعی که حضرت ابراهیم میاد، یه خانم گزارش روی همچه مردی با این مشخصات اومد و بعد همچه پیغامی هم فرستاد، میگیره حضرت اسماعیل کی بوده و زن طلاق میده. عمود خیمت رو عوض کنه. و این مسئله و ما میشینید اینجا حرفتون قبوله، تبدیلش کنید به یه سوژه مطالعه، چهار صفحه روش بنویسید. تو زمانی که طرف واجب و نفقه منه، من باید نفقهشو بدم.
روایت اولی فهمید
فرقه رو، یعنی همینجوری راه کن. کی گفت همینجوری راه؟ فاصله بگه، یعنی بار طلاق بده مثلا.
نه
باید ببینید فخرج تعبیر کنایی هست یا بخواد بگه خارج بشه، یعنی بگذار برو از خونه بیرون. مسیح هست که شما بحث مسیح مس کنم سر، مس نکنم سر، یعنی طوری نکنم، یعنی کنایه تعبیر کنایه از یه چیز دیگه. بررسی بفرمون، ما فهمون از روایت این بوده، اگر اشتباه بوده ببینید در روایت چی میفهمن از روایت. در صورت توصیه شده به اطاعت از واجب، نگفته ممکنه اطاعت واجب نشه نباشه، ولی نشونه ایمان باشه، رجحان داشته باشه از نظر اخلاقی. یه اختلاف نظر بین علما هست در این که آیا اطاعت از والدین واجب است یا نه. برخی اطاعت از والدین رو واجب میدانند، مخصوصا قدما. برخی اطاعت از والدین رو در اموری که مربوط به خود والدین واجب میدونن، مثلا پدرتون یه کار برای من بکن، ولی در اموری که مربوط به خودشون نمیشه، مثلا به شما میگن یه معلم داشتی، معلم ریاضی بود، من خیلی به ادبیات علاقه من بودم، کلاس اول دبیرستان رفتم سر کلاس اول انسانی نشستم، ناظم اومد گفت که امیدوار کیه، گفتم من، گفت بابا، گفت بلند شو باش برو ریاضی، ما رو بلند کردن بودن رشته ریاضی. خب پدر گاهی وقتا میگه تو رشته رو عوض کن برو فلانجا، این باید تبعیت کنم یا نه؟ بعضی ها مثل مرحوم آیت الله تبریزی معتقدن که نه، اینجا خود یعنی کاری به حسنش نداره، وجوب نداره تبعیت. بعضی دیگه شاید مثل امام اینا معتقدن که و ادله‌ای که ما داریم وجوب برای اطاعت نمی‌سازه، حسن می‌سازه، وجوب نمی‌سازه. وجوب مال احسانه، احسانه به پدر و مادر واجب، احسان عرفاً احسان باشه، یعنی آدم در حق پدر و مادرش نیک کردار باشه، ولی که پدر و مادر هرچی هم کردن بخواد آدم انجام بده، این ممکنه حرفشون قبولم نکنی، به یه روش نرمی چیزی از زش داری، منافاتی نداره عرفاً با یکی شما احسان در حق پدرتون رو تمام کرده باشه. خب این بحث فرزند آوری آیا بدیل پذیر است یا نه؟ از نگاه دینی، از نگاه دینی فرزند آوری هیچ چیزی فرزند آوری نمی شود، یعنی تو نباش که فکر کنید یه بچه از بیرون بیاید سرپرستیش کنید ثواب فرزند آوری برش بارو شد، نه، به خصوص فرزند آوری ثواب تعلق گرفته. بچه بیاید خود بچه رو بردن ثواب ده. آیا بچه صالح رو بردن ثواب داره یا بچه رو بردن ثواب داره؟ کدومشه فرهنگ دینی؟
نه،
نفش ظاهرن دوتا چیز، ازدواج رو دوتا میگن، یکی تربیت نسل توحیدی، یکیشم همون بحث ادامه نسل.
نگاه کنید، من الان میخوام بچه بیارم، چه میدونم این بچه توحیدی میشه یا غیر توحیدی میشه؟
چیزی که آوردن توی روایت پیامبره تناکه و تناسلو دیگه جایی نزده که مثلا این بچه باید حتما بچه صالح باشه.
مقدماتش
که داره، مقدماتش که داره، مقدماتش که داره،
یه موقع ممکنه به شما بگن
یارو نوشته الان میگیره
اینجا مستحضرید که یه موقع گفتیم تفاوت هست بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه. گاهی وقتا شما فرزند می آورید به قرض این که بشه فرزند صالح، اما نه که شما به قرض، من بد گفتم، خداوند مطلوبش این است که فرزند صالح زیاد بشه، درست؟ اما آیا خطابش هم رفته رو فرزند صالح، مقید شده به صالح؟ نه، خطاب رفته رو عام، گرچه حکمتش حکمت خاصه، ولی حکمت اگه قرار بود مقید بشه فرزند آوری در صورت خوب است که بچه به صلاح برسه. همه شک میکردن، میگفتن نمیدونیم ما واقعا، وسواسی میشدن، همه انگیزه فرزند آوری کم میشه. شما تشویق میکنن به فرزند آوری، بعد میگن خوبم تربیتش کنید که اون قرضه تأمین بشه، ولی خطاب خطاب مقیدی نیست. یک تصویر که مطلوب شارع فرزند صالح هست، اما فرزند صالح است، اما خطاب خطاب عامه، اراده تشریعی خداوند رفته رو عمومیت فرزند آوری. حالا چند تا بچه بیاریم خوبه؟ اولی رو بیاریم مستحب، کسی که اولی رو بیاره دومیش مستحب نی؟ اونم مستحبه. کسی که 20 بچه داره 21مش مستحب نیست؟ اونم مستحبه. 200 هم که بیاره 21مش مستحب. مگر اینکه یک چیز فرض کنم، نه، یک مانع خاصی باشه، عنوان، تبدل عنوان پیش بیاد. توی استحباب هست، بالای سرتون هست. و یحتمل ان یقال که همین هم نیست، یه چیز بالاتر است. ما تعدد مطلوب داریم. تعدد مطلوب یعنی یک فرزند آوری، دو تربیت فرزند صالح. برای که بخوام تقریبش کنم، سوال میکنم، آدم مسلمون عرق خور لاوالی عربد کش، وجودش بهتر از عدمش یا عدمش بهتر از وجودش؟
وجودش بهتر،
شما ممکنه توبه. توبه نکرد.
عدمش بهتر.
روچه حساب میگیدنم.
خدا خلقش کرده، موجود زنده است. سلامت
بهش داده.
اصلا دیگه نیازش.
کسی که مسلمونه، اهل لا اله الا الله هست. اگر شما معتقد باشید که کسی که بالاخره میره بهش، یعنی و بالاخره تا الا اصله، ولو که عذابش میکنن نمیکنن، هرش بالاخره میره به بهش، این وجودش به زدم. اگر این طور به خود فرض کنید، اون موقع بود روایت فعنی اوباهی بکن الامم یوم الاممه یوم القیامه حتی سقط. سقط فرزند صالح؟ میگید نه، اصلا شلوغ بودن در پیغمبر موضوعیت داره. و خداوند اثر گذاشته برای هم بچه سخت. توی روایت دیگه هست که بچه سخت خلاصه میاد در دستش میذاره رو در بهش، محبنت آ محبنت یعنی غضب‌آلود. غضب‌آلود پدر مادر من اینجا نیستن، من وارد بهش نمیشم تا اینکه پدر مادرم وارد بشه.
شلوغی
درگاهی که دیگه بچه بخواه بازی این دیگه بایست از کسی که صادر کردی روایتی بپرسی. بله که بچه سخت شفیع والدینش میشه تو بعضی از روایات هست. کسی که سخت میشه این مغفور الله میشن والدینشون. کسی که بچه ای هست که قبل از دوره چیزش تکلیفش از دنیا میره پدر و مادرش مغفور الله میشن. یعنی تأثیر هی خواستن تشویق کنن، تشویق کنن به فرزند آوری. تو ذهن میزنه که ما دو تا مطلوب وجود داره، یکی این که بچه های مسلمون زیاد شن، دو این که بعد تشویقتون کنم که بچه تون خوب تربیت کنیم لقمه حلال بیده چیکار کنه چیکار کنه.
مثلا دو معقول هست برای میاد
دو معقوله؟ یعنی چی؟
دو تا فرزند آوری با تربیت دو تا چیز جداست.
آره دو چیز جداست. همچه تربیت تو لسان روایات که بگن تربیت شاید انصراف داشته باشه به تربیت اقتصادی. مثلا شخص میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه که ما خانواده فقیری هستیم، زنم به من میگه ما بچه نیاریم چون تو تربیتش میمونیم، تو تربیتش میمونیم. تربیت اون مربی طفل هست که بچه غذا میده، اذانتش میکنه، قدر متعقدش این است که خورد و خوابش هم تو تربیته. فقط تربیت اخلاقی و چیزایی خیلی سطح بالا ما هم میگیم مربی تربیته تو ذهنتون نیاد. تربیت خورد و خوراک هم هست باشه، پرورنده میشه. میگه تو پرورنده شو میمونیم، نمیتونیم بکشیم، کی خرجش میده؟ که امام صادق علیه السلام میفرمان که الارض تسقله و رب یرزقه، سنگینش رو زمینه فلان. میخوان دلداری بدن، شاید میخوان دلداری بدن. آره اگه بخواد درگیر این چیزا بشی خشت نحنون از رو کن باید از شیطان یه عده کمول فقر تو بحث ازدواج هست. حالا شاید تو بحث فرزند آور بیشتر نیست، تو بحث ازدواج از شیطان یه عده فقر می ترسونتون از ازدواج، ترسی برای زیاد میکنه که راه فحشا براتون باز بشه، از اون بعد چشمک میزن، از اون بعد میترسونه. بفرد
از اونجایی که فرزند صالح و همچنین تربیتش هر دو توقف قطعیه داره بر مسائل قبل از فرزند آوری و اینم هم به وجدان یافت میشه هم علمی، باید پس ما موقعی که روایت های اصل فرزند آوری رو حالا میبینیم و تحلیل میکنیم با این دید هم اگه بهش بپردازیم خود اونا هم باید یه جور دیگه بهشون نگاه بشه. یعنی اینجوری خیلی هم نمیشه راحت اینا رو از هم تفکیک کرد.
مثل چی؟
ارز کنم دیگه هم اصل فرزند صالح توقف بر نوع تولید هست، هم تربیتش. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بگیم آقا تولید بشه بعد حالا میام سر صالح بودنش یا سر نوع تربیتش. یعنی از عامل‌های کلیدی صلاح و تربیت خود نوع تولیده. حالا و قضایای قبل از تولید بازم روایت کسی را هم حاضره بر این مطلب هست.
یه مورد چی بکنید نوست
که؟ یعنی الان فرزند در حضرت نوح که مشکل داشت خیلیت بالاخره مجامعه هست چه شبیه چه زمانی چه مکنه
داشت هست. این حرف درسته که ما این که تأکید شدیم به فرزند آوری نگفتن بیرید به چسبونید بره هر طور شد که آدم اینا
عرض کردم تفکیک اینا. یعنی ما وقتی که مقوله فرزند آوری رو از صالح بودن و تربیت مجزا نگاه کنیم این تالی رو خواهد داشت. یعنی شما میگیم یا مطلق فرزند آوری حسن و بعد حالا بیاییم سر صلاح و تربیتش بعدا با هم عرض میزنیم. لازم عرض کردم یکی از عامل‌های کلیدی صلاح و تربیت اصل تولیده.
خب حالا اگر آره من الان میخوام از این جهتش درس کنم که آموزهای دینی ما اهم از روایت و قرآن بحث ما یه جزوهی داریم در موضوع جمعیت اولین ملاحظه که داریم تو بحثش اینه، بحث برنامه ریزی تأکید دینه. او آیاتی که در مورد حضرت یوسف علیه السلامه که نمیدونم تو 7 سال اول چیکار کنید، تو 7 سال دوم چیکار کنید، در آیات دیگری که هست نشون میده که برنامه ریزی در زندگی مطلوب شاعره. اینجاش حرف نداریم. مسئله اینه که شما تو برنامه ریزیتون پیشفرضتون رو باید بذارید رزاقیت الهی، یا پیشفرضتون این باشه که ما تولید ناخالص ملیمون چطوریه، همچیمون چطوریه. از آموزهای دینی استفاده میشود که بحث معیشتی نبایستی نگرانی شما باشد در بحث ازدواج و در بحث فرزندان. چرا؟ به دلیل روایه، به دلیل که لات اسم کسی که ولی از طرف فلزین الله یجیرون نکاهی، هم کسی که زنش نمیدن مرد که میره خواستگاه دختر بهش نمیدن باید خودش حفظ کن. ولی به جوان میگه تو برو دنبال چیز، تو برو دنبال ازدواج، غم روزی نخور. این یکون و فقرا این یکون و ملا من فضله، یعنی اتکا کن به فضل خداوند. یعنی ترسه، ترس از فقر مانع نشه. میتونه قیاس فردیش هست، تو قیاس اجتماعیش هم میتونه باشه. که شما موقع میخواد برنامه ریزی اجتماعی کنید، یه موقع شاه گفته بود، ما هم داریم میگیم به یه زبان دیگه داریم میگیم، شاه گفته بود من نمیدانم در سال 65 جواب 40 میلیون شکم گرسنه را چه بدهم. یعنی من هم که دارم دون میدم. ولی با آموزهای دینی میگه شما تمام ظرفیت به کار ببر، ظرفیت علمی تو به کار ببر، ظرفیت اخلاقی تو فرهنگ سازی قناعت به کار ببر، چی هم به کار ببر، اما ترس نداشته باش از این که چطور میشه، چون خدا خودش آفریده، از خودش متکفل شده. ما من این علامه طباطبایی در ذیل آیه ما من دابته الا علی الله رزقها، تعهد الهیه که هیچ جنبنده، هیچ دابه رو زمین نیست مگر اینکه رزقش با خداونده. یه چیز بگم آخر جلسه شد بله، اما نسبت به تربیت، نسبت به مقوله تربیت، آیا فرض میکنم الان بعضی ها میگن فرزند کمتر تربیت بهتر، اینو ما میتونیم قبول بکنیم یا نه؟ این باز باید بیام تو پارادایم دینی خودش. چی هست؟
از من اینه که زمانی که میخوام بیایم روایات فرزندگاهی رو نگاه کنیم، باید این روایات رو کنار روایات فرزند صالح و
اشکالی نداره. قطعا باید ببینیم. باید ببینیم درسته. یعنی شما هر موقع بخواد پژوهش کنید تو مسائل دینی، باید با نگاه شبکه پژوهش کنید.
فرزند
صالح
معنیش چیه؟
باید
مشخص بشه.
یعنی
که تربیت صحیح 100%.
اصلا با قرآن خارجی رو میدونیم که برای تربیت صحیح و صالح بودن فرزند یکی از متغیرهای اصلی نوع تولید هست یا نه؟ اینو از خارج قبول داریم.
واسه بحثمون ناظر به نوع تولید نیست، ناظر به اصل تولید. اینکه ما فرزند میخواهیم یا نه؟ میگیم به فرض میخواهیم.
خب بعد در عالم واقع اصل تولید که ناظر میشه روی تکتیک تولید خارجی دیگه.
این که ما میخواهیم، که مثلا میگید ما اتومبیل میخواهیم، میگیم اتومبیل لازمه زندگی امروز میخواهیم. ولی این نشون نمیده که هر جیانم بخوام یا نه، فولکسم بخوام یا نه، چی بخوام.
وقتی ما اصل تولید رو به صورت کلی قبول کردیم، های توصیح چیز کردیم، این خودش نوع صالح بوده، اینا در دسته
نمیده باشترد.
الان محصولی که از دوستان فهمده این بود که اون اصل، حالا بعدا میگم سر صالح بوده.
نه من میخوام همینش بگم، آره میخوام همینش میگم. از آموزهای دینی استفاده میشه که شما فرزند مسلمون بیار، این خودش مطلوبیت دارد. اگر همت کن رو تربیتش، مطلوبیت دوم داره. ایطور نشد، ایطور نشه که اگر نگاه کنی تو خودت بیم من عرضه تربیت ندارم پس بچه نیارم. این از آموزهای دینی میاد میگه فرزند آوری مطلوبیت داره. یعنی فکر به تربیت، یعنی دغدغه تربیتی اصل فرزند آوری رو تحت تاثیر قرار ندهد. بله یه چیزی داریم روایت فکر کنم ضعیف السند باشه، یه روایت هم دارم بیشتر نیست، میگه در آخر از زمان یه زمانی میرسد که تشکیل خانواده و مناسبات خانواده جز از مسیر حرام نمیگذرد. اگر به این مقطع زمانی رسیدید حلت العذوبه، حلت نمیگه تو رجحان داره، میگه حلت العذوبه، عذوبت جایزه. حالا باید ببینید این روایت واقعا منشأی داره یا نه، ولی روایت هایی که ناظر به تکثیر نسله کسرت داره.
اون زمان بایدش مطلبه،
بله؟
اون زمان بایدش مطلبه،
بله زمان یعنی الان شما ما خیلی از خانواده ها رو ببینیم دارن رو اسلوب شهری زندگی کن، ما به اون زمانه نرسیدیم. اگر توی موقع رسیدیم توی جامعه رسیدید مناسبات بهت زن نمیدن مگر اینکه فعل حروم انجام میدی، بهت نمیدن مگر اینکه کار حروم انجام بدهی، اونجا عذوبت حلال میشه. و صلی الله علیه و سلم. برای جلسه آینده آیه 228 سوره بقره هم و لهم نمثل الذی علیهن بالمعروف یه ملاحظه بکنید تفسیر ببینید.